بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 456 سوره مبارک صاد هستیم، آیات 43 تا 61. دعای هست در ادامه فصل مربوط به حضرت ایوب سلام الله علیه، و پس از اون از سه تن از انبیای الهی یاد میشه، بعد از اون مجددن از سه تن از انبیای الهی یاد میشه. یعنی در مجموع ما در سه بخش سه تا پیامبر رو مورد توجه قرار داده این سوره. ما با 9 تا پیامبر در مجموع آشنا میشیم. در بخش اول با حضرت داوود به عنوان مظهر صبر، در بخش دوم با حضرت سلیمان سلام الله علیه مظهر فرمان روایی بیبدیل و جاودانه و خالصانه، و در بخش سوم حضرت ایوب باز هم مظهر صبر و اخلاص و صداقت، انا وجدناه صابرا. این سه تا پیامبر یک کمی با تفصیل بحث شده، ولی سه پیامبر دوم یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب علیهم السلام به عنوان دارندگان قدرت و بصیرت و اخلاص و بندگان با صفا خیلی مختصر یاد شده، و از همه مختصرتر اسماعیل و یسع و ذوالکفل که در یک آیه فقط بهشون توجه شده. بعد از اون وارد گفتار جدیدی میشیم، وارد فصل جدیدی میشیم که از سرانجام متقین و طاغین خدای متعال یاد کرده، که این بخش اخیر در جلسه بعد هم ادامه پیدا میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب و خذ بیدک ضغثا فاضرب به لا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. خب این دوتا آیه از ادامه ماجرای حضرت ایوب سلام الله علیه هست، که در برابر امتحانات الهی صبور بود. بعد از مدتی که اون حضرت گرفتار انواع اقسام محرومیت ها و بیماری ها شد، رو به سوی خدا کرد. اذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه، و به خدای متعال فرمود که انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب، و خدای متعال به او فرمود که ارکض برجلک آذا مغتسلون باردون و شراب. و حالا ادامه. پس از اینکه شفا پیدا کرد و سلامتی خودش رو بازیافت، می‌فرماید که ما همه اونچه رو که پیش از این داشت بهش بخشیدیم و مانندش رو، یعنی دو برابر اونچه که قبلا داشت. و بعد هم می‌فرماید که در ماجرای حضرت ایوب برای صاحبان خرد ذکر هست، یاد هست، پند هست. یعنی اگر کسی بخواد از غفلت در بیاد، با همین داستان حضرت ایوب از غفلت در میاد. کسی اگه خواب باشه با همین داستان میشه بیدارش کرد، اما اگر کسی خودش رو به خواب زده باشه، نه، اونو دیگه نمیشه کارش کرد. و وهبنا له اهله، ما بخشیدیم به جناب ایوب اهلش را، خانواده‌اش را، اون کسانی که دوربرش بودند و در اثر اون امتحان و آزمایش الهی از دنیا رفته بودند و یا براشون ماجراهای دیگری پیش آمده بود. و مثلهم معهم، و مانند اونها رو با اونها، یعنی اگه مثلا 10 تا فرزند داشت دو برابرش کردیم 20 فرزند، یعنی 10 فرزند دیگه هم بهش دادی. و یا اموالی که داشت هر چقدر قبلا داشت همون اندازه هم به اموالش اضافه کردیم. رحمتم منا، اینها به عنوان رحمتی از ما بر او بود که رسید. و ذکرا لأول الالباب، و در این ماجرای ایوب پندیست برای صاحبان خرد، کسانی که عقلشون بر شهوت و غضب و شیطنتشون حاکم باشه. و خود بیدی که ذقفن، خب ما مطلبی هست که دقیقا من لااقل به نتیجه نرسیدم که اون رو خدمت شما بگم. خیلی بحث سربسته هست، به هر حال یک مسئله پیش اومده بوده و احتمالاً طبق حالا گزارش ها و روایت هایی که هست که عرض کردم خیلی هاشم قابل اعتنا نیست. حضرت ایوب مثلا تصمیمی داشته که به خاطر کاری که همسرش کرده و نباید اون کار رو میکرده او رو تعذیری بکنه یا تنبیهی بکنه، خب ولی از طرفی هم با توجه به زحمت هایی که همسرش کشیده بود شاید این رو، یعنی حالا که شفای خودش رو یافته بود نمیخواست انجام بده. حالا دقیق میگم نمیدونیم، اینجا هر حال حرف قاطعی نمیشه زد، ولی اون چه که خدای متعال بهش فرمود این هست که ذقف یعنی یه دسته از ساقه های گیاهان. مثلا شما یه دسته گندم رو که ببرید توش خیلی تعداد ساقه های زیادی ممکنه باشه، ممکنه توی یه دسته گندم مثلا 100 تا ساقه باشه. میگه که با دست خودت ساقه ای از گیاهان رو جمع کن، یه دسته کن اینها رو، فقر بهی بزن با این دسته. اینجا روایت ها میگه یعنی به همسرت، یعنی این دسته گیاهی رو که فراهم کردی شبیه دسته گل، این رو به همسرت بزن. ولا تحنث، ولی سوگند خودت رو نشکن. که حالا اگر این روایت به این شکل درست باشه یعنی سوگند خورده بوده که او رو تنبیه بکنه، میگه به این ترتیب هم قسم خودت رو نشکستی و هم این که به همسرت آسیب نرسوندی. انا وجدناه صابرن، خدای متعال میفرماید که ما ایوب رو در برابر این امتحان الهی صبور و شکیبا یافتیم. نعم العبد انه اواب. ببین همین تعریفی رو که برای حضرت سلیمان فرمان روای بی نظیر در طول تاریخ انجام داد، همین وصف رو برای ایوب تحت آزمایش که تبدیل شد به محروم ترین فرد هم میاره. نعم العبد، خوب بنده ای بود جناب ایوب. انه اواب، او مرتب به ما باز میگشت، یعنی پیوسته به یاد ما بود، ارتباط دائمی خودش رو با ما حفظ میکرد. اواب بیش از این هم عرض کردم، یعنی کسی که ارتباط دائمی خودش رو با خدا حفظ میکنه. و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و للعیدی و الابصار انا اخلصناهم بخالصت ذکرت دار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. خب برای فهم بهتر مطلب بهتره که برگردیم به صفحه اول این سوره، آیات 1 تا 16. اونجا بحث مشرکین مطرح شد و لجاجتی که در برابر رسول مکرم اسلام داشتن، تحقیرها متلک ها و توهین هایی که می کردن و انکار هایی که می کردن و تکذیب هایی که داشتن از حضرت و وحی الهی. بعد در آیه 17 خدای متعال فرمود اصبر علی ما یقولون، ای رسول ما، ای محمد، صبر کن بر آن چه می گویند، یعنی بر این توهین و تحقیر ها و این ها صبر کن. و به عنوان مثال گفت این پیامبران ما رو زندگیشون رو ببین، ببین اینا چطور صبور بودن، تو هم به اینها اقتدا کن. و اذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب. بعد فرمود که وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب. و همینطور و اذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه، یعنی پیامبران قبلی هم وقتی تو نگاه کنی همینطوری بودن، با مشکلاتی مواجه می شدن. داوود به یک شکل امتحان شد، سلیمان به یک شکل امتحان شد، ایوب به یک شکل امتحان شد، یعنی این سه پیامبر هر سه امتحان شدن و از امتحانات سربلند بیرون آمدن. حالا اینجا می فرماید که غیر از این سه پیامبری که گفتیم، یعنی داوود و سلیمان و ایوب، یاد کن از بندگان ما ابراهیم، اسحاق و یعقوب. خب می دانیم که اسحاق فرزند ابراهیمه، یعقوب هم فرزند اسحاق است علیه السلام. قل الایدی والابصار، این پیامبران هم صاحب قدرت بودند و هم صاحب بصیرت، یعنی تو هم ای پیامبر به دنبال قدرت و بصیرت باش، چنان که از داوود یاد بگیر دنبال این باش که بین مردم قضاوت عادلانه انجام بدی، از سلیمان این رو یاد بگیر که قدرت بی نظیری و فرمان روایی بی نظیری تشکیل بدی، از ایوب یاد بگیر که در برابر مصائب صبور باشی، و از ابراهیم و اسحاق و یعقوب یاد بگیر که صاحب قدرت و بصیرت باشی. انا اخلصناهم، ما برگزیدیم آنان را، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، چرا؟ به خالصتن ذکرت دار، به خاطر یه ویژگی که داشتن و اون این بود که اینها پیوسته به یاد سرای آخرت بودن. یعنی که اگر شما هم به یاد سرای آخرت باشید صاحب قدرت و بصیرت میشید توی همین دنیا. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، و به راستی که ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیش ما از برگزیدگان نیکو کار و نیکند، آدمهای با صفایی که اهل کار خیر هم بودند، جزء اخیار بودند، جزء نیکان بودند، هم نیکوکار بودند هم نیک بودند. و اذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کلم من الاخیار، همینطور یاد کن از اسماعیل فرزند دیگر ابراهیم و یسع و ذلکفل و کلم من و کلم من الاخیار، که همه اینها هم باز از اخیار بودند، از نیکان بودند. خب این فصل مربوط به انبیاء الهی که یک فصل تاریخی بود با ذکر نه پیامبر به پایان رسید و در جای دیگری خدای متعال فرموده است که فبه هداهم اقتده، این پیامبران الگوهای شما هستند و از نظر هدایت به هدایت اونها اقتدا بکنید، ببینید سیره و روش اونها چگونه بوده، شما هم همون مسیر رو دنبال بکنید. خب کسانی که از پیامبران الهی تبعیت میکنن میشن متقین. متقین از حسن معاب برخوردارن، یعنی عاقبت اینها عاقبت خوبی هست، سر از بهش در میارن. اما اونهایی که انبیا رو تکذیب میکنند اینها طاغین هستند، طاغوت ها هستند، طغیانگران هستند، سرکشان هستند، کسانی هستند که در استکبار و سرکشی به ابلیس اقتدا کردند و پیرو به ابلیسند و اینها از شر معاب برخوردارند. یعنی عاقبت اینها عاقبت بدی هست، بدترین عاقبت هست. چرا؟ به خاطر اینکه اینها به جهنم می روند، جایی که کسی به اونها خوش آمد نمی گوید. هذا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحت لهم الابواب متکئین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیرة و شراب و عندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون لیوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا و ان للطاغین لشر مآب جهنم یسلونها فبئس المهاد هذا فلیذوقوه حمیم و غساق و آخر من شکله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم سال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار هذا ذکر. این قرآن ذکر هست، پند نامه هست. آیا می شود که شما انسان ها پند بگیرید از این قرآن و از غفلت بدر آیید؟ به جای اینکه انسان و جامعه غافل باشید، بشید انسان ذاکر، خانواده ذاکر، جامعه ذاکر، تمدن ذاکر. چه فایده ای داره اگه ذاکر بشیم؟ متقی میشید و متقین سرانجام خوبی دارن، در بهشت جاودانه خواهند بود. و ان للمتقین لحسن مآب اگر اهل ذکر بودید متقین میشوید و همانا برای متقین بدانید قطعا حسن مآب هست، خوب بازگشتی است، یعنی خوب عاقبتی دارن متقین. جنات عدن، بهشت های جاودان. عدن از همون معدن، اینا با هم همریشه هستند. به معدن هم معدن میگن چون که منابع زیادی داره که حالها تمام نمیشه. لذا جنات عدن، جنات هم جمعه، یعنی یک باغ نیست، باغ های جاودان، بهشت های جاودان. مفتحت لهم الابواب که باز هست برای اون متقین درهای همه طبقات بهشت. متکئین فیها تکیه میدهند بر تختها، بر پشتیها، مینشینند روی تختها، تکیه میدن به پشتیها، کنایه از این که آرامش دارن، هیچ نگرانی ندارن. ببینید وقت میگن فلانی تکیه داده مثلا نشسته اینها، یعنی آرومه، یعنی آرامش داره، نگرانی نداره. متکئین فیها در حالی که تکیه زده اند در اون بهشت ها، یدعون فیها میخواهند در آن بهشت ها، به فاکهت کثیره میوه های فراوان و شراب و نوشیدنی هایی رو که علاقه دارن، هر نوع میوه نوشیدنی بخوان اونجا براشون فراهمه. همسر چطور؟ چرا همسرانی دارن که این همسران جز به همسران خودشون نمی نگرند و با اینها هم سن و سال هستند. و عندهم قاصرات الطرف در نزد این متقین است همسرانشون که نگاه هاشون افتاده است، چشم هاشون حالت نیمه باز داره، جز به همسر خودشون نگاه نمی کنند. اطراب یعنی هم سن و سال هم هستند. هذا بهشتیان بنگرید، این همون چیزی است که وعده داده می شدید برای روز حساب. یعنی خدا به وعده خودش عمل کرد. ان هذا لرزقنا، این رزق ما هست برای شما. ما له من نفاد، که هیچ پایانی برایش نیست، رزقی نیست که تمام بشه، استمرار داره. هازا، این است وضعیت شما، تمام. هازا یعنی دیگه تمام، اینه اون چیزی که شما بهش رسیدید، خوش باشید. اما و ان للطاغین لشر مآب، بنگرید که برای طغیانگران، برای سرکشان حتما بازگشت بدی است، حتما عاقبت بدی است. این عاقبت بد چیه؟ جهنم. یسلونها، که اینها وارد اون جهنم میشن و میسوزند در آن جهنم. فبئس المآب، چه بد آسایشگاهی است جهنم برای طاغین. هازا، اینه، این عاقبت کاریه که خودتون برای خودتون درست کردید. فلیذوقوه حمیم و غساق، پس باید بچشند این طاغین اگر تشنه شدن. حمیم، آب جوشان. وقتی تشنه میشن به جای نوشیدنی گوارا، نوشیدنیشون چیه؟ حمیم. حمیم، حمام، از همون حمامه، یعنی آبهای داغ. و غساق، اگه گشنه شدن به جای میوه ها و غذا، اینها باید غساق یعنی خونابه های چرکین باید بخورن. و آخر من شکلهی ازواج، و از آبهای دیگری از قبیل آن ازواج، که فوق‌العاده متنوع و گوناگونه. یعنی هر نوع نوشیدنی و خوردنی بدی که شما در نظر بگیرید برای اینها فراهمه در جهنم. هازا فوج مقتحم معکم، به جهنمیان گفته میشه که اینها، اینایی که با شما هستن، گروهی هستند که اینها هم به زور داخل جهنم میشن. معکم، با شما. لا مرحبا اینها نیست، خوش آمدی برای اینها نیست. انهم سال و نار، اینها وارد آتش می شوند. من این رو توضیح بدم تا آیه مفهوم بشه. میخواد این مطلب رو ظاهرن بفرماید که وارد دو گروهن که وارد جهنم میشن. یه گروه رهبران جهنمیان هستن در دنیا، یه گروه هم پیروان هستن. وقتی که این پیروان وارد جهنم میشن، اون رهبران اینها که در دنیا بودن و اینها رو جهنمی کرده بودن، اونها رو هم میارن وارد جهنم میکنن. لذا اینجا این آیه این مطلب رو احتمالاً بیان می‌فرماید. حالا تفسیرهای دیگه ای هم شده. هازا، ای جهنمیان، این گروه دیگری، هازا فوج مقتحم معکم، این گروه دیگه ای هم که دارن با شما وارد دوزخ میشن. البته هیچ کس که خودش نمیخواد دوزخ بره، دیگه به زور اینا رو میبرن وارد دوزخ میکنن. که لا مرحبن بهم، که هیچ خوش آمدی هم برایشان نیست. انهم سال النار، اونها هم مثل شما وارد آتش می شوند. قالو، حالا این پیروان به اون رهبرانشون میگن که، قالو میگویند، بل انتم لا مرحبن بكم، بلکه این شمایید که خوش آمد مباد بر شما. انتم قدمتموه لنا، شما این وضعیت رو برای ما ایجاد کردید، شما بودید که ما رو دعوت به کفر کردید و ما رو گمراه کردید. فبئس القرار، بر حال بد جایگاهی است که اینها درش قرار میگیرن، چه پیروان چه رهبران. همینطور قالو، پیروان میگویند، ربنا، پروردگارا، من قدم لنا هازا، هر کسی که این وضعیت رو برای ما پیش آورد، یعنی ما رو جهنمی کرد، و زده عذابن، عذابش را بیفزا، ضعفاً فی النار، میخواییم که دو برابر در آتش باشد یا عذابش دو برابر بشه توی آتش. خب این رو ما تو سوره های قبل هم داشتیم که گفتگوهایی میشد بین جهنمیان، از جمله در سوره صافات اگه خاطر شریفتون باشه همین اخیراً این بحث رو خوندیم در آیات 25 تا هلوهوش 35، اون ده تا آیه همین بحث بود. اونجا گفته می شد که ما لکم لا تناصرون بل هم الیوم مستسلمون و اقبله، از اینجا شروع شد، بعض هم علا بعضن یتساءلون قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. بعد اونها میگفتن که فغویناکم انا کنا غاوین فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون انا کذلک نفعل بالمجرمین. بالاخره اینا در عذاب مشترکن، چه اونایی که تو دنیا نقش رهبری رو داشتن چه اونهایی که نقش پیرو رو داشتن. خب از نکات راهبردی یکی بحث اتصال هویت عقیدتی بینشی و اتصال هویت دینی و سیاسی انسان‌های متقی و مؤمن هست با همه انبیا و اوصیا و اولیا در طول تاریخ، و این اتصال هویت تاریخی اونقدر مهم هست که رسول مکرم اسلام از سوی خدای متعال مأمور میشه که پیوسته این رو بیاد بیاره، یادش باشه که در ادامه چه سلسله ای هست. و ما هم امروز بعد این رو برای خودمون پیوسته مرور بکنیم که ما به لحاظ هویت تاریخی و اعتقادی و بینشی و دانشی خودمون چه پیشینه ای داریم. ما متصل هستیم به هویتی که انبیاء الهی ترسیم کردن برای ما و ائمه معصومین علیهم السلام ترسیم کردن و اولیاء الهی ترسیم کردن، یعنی هویت اسلامی، هویت توحیدی. این هویت در زمین تقوا می روید، بنابراین همه ما باید اهل تقوا باشیم، اهل ذکر باشیم. اگه می خواهیم اهل ذکر باشیم باید اهل قرآن باشیم، اهل معرفت به قرآن و عمل به قرآن و اهل بیت، مکتب اهل بیت علیهم السلام. رو به روی این یه هویت‌های شیطانی هست، هویت‌هایی که هست که توسط طاغوت‌ها یعنی تکذیب کنندگان انبیا ترویج می‌شده در گذشته و امروز هم به همین شکله، توسط کسانی در رسانه‌های مختلف این هویت‌ها ترویج میشه که اینها به انبیا متصل نیستن بلکه ضد انبیا هستن، در برابر انبیا هستن. بنابراین باید خودمون بررسی بکنیم که ما در صف متقین هستیم یا خدای نکرده صف طاغین. علامت این هم اینه که ما باید طاغین رو بشناسیم تا بتونیم از اونها دوری بکنیم. بنابراین از خدای متعال میخواهیم با نیازمندی تمام که فرمود ایها الناس انتم الفقراء الالله الله هو الغنی الحمید، خدایا ما فقر مطلق هستیم، به تو احتیاج داریم، خدایا از تو اطاعت میکنیم، ما رو مورد حمایت خودت قرار بده، خدایا ما رو از متقین قرار بده، خدایا ما رو هم ملقب به لقب نعم العبد بگردان، خدایا به ما توفیق ارتباط و اتصال دائمی به خودت را عنایت بفرما، ما را اهل ذکر قرار بده، ما را اهل صبر قرار بده، ما را اهل ایدی و ابصار قرار بده. انا وجدناه و صابرا، چقدر زیباست، ما ایوب را صابر یافتیم، یعنی شما هم اهل صبر باشید. نعم العبد انه عذاب، یا راجع به ابراهیم و اسحاق و یعقوب می فرماید که اولل ایدی و الابصار، و اینکه اهل ذکرت دار بودند. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کلن من الاخیار، هذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب و ان للطاغین لشر مآب جهنم یسلونها فبئس المهاد. لا مرحبا بهم ولا مرحبا بکمی که گمراهان و جهنمی ها پیروان و رهبران هم میگن، از مطالب مهمی هست که خوبه یادمون باشه و به سل قراری که اینها واردش میشوند. خدایا ما رو مورد لطف و مغفرت و رحمت خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.